بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقهمون بحث خوبی هست و تا حدودی هم مبتلا به هست در قاعده معروفه و مشهورهی که العقود و تابعتون لل قصود محل بحث. خب طبیعتاً دو نفری که بیعی را انجام میدن با یه مشتری یا دو نفری که اجاره ای را به وجود میارن موجر و مستأجر یا نکاحی زوج و زوجه یا هبه‌ای هبه کننده واهب و موهوب له، بالاخره عقود و ایقاعات به طور کلی هر کسی بخواد عقدی و ایقاعی ایجاد بشه در خارج واقع بشه، العقود و تابعتون لل قصود، چون عقد به معنای همون عهد مؤکد، امر قلبیون که دیروز مفصلا صحبت کرد. ولذا اگر چیزی قصد شد دیگه واقع میشه، اما اگر نه قصد نشد واقع نمیشه. در بعضی از موارد خواستن اشکال بکنن که نه خیر آقا، شما که میگید العقود و تابعتون للقصود، بعضی وقتها قصدم میکنن ولی میبینیم عملا واقع نمیشه. مگه نمیگید العقود و تابعتون للقصود؟ ولی بعضی وقتها میبینیم قصد واقع شده ولی اون عقد عملا واقع نمیشه در خارج. مثلا فرض بفرمایید که من یک خانه ای را فروختم مثلا به 1 میلیارد تومان، بعد فنکه شد که بابا نه این خانه 3 میلیارد میارزیده، خیلی کلا سر من رفت. یا خانه را فروختم به 3 میلیارد تومان، مشتری فنکه شد براش که 1 میلیارد میارزیده، ولذا میاد بلا فاصله میگه آقا این عقد کل عدم و باطل میکنه، یا من اگر ببینم کلا سرم رفته کل عدم میشه و تمام میشه میره. مگه شما نگفتید العقود و تابعتون للقصود؟ ما قصد بی کردیم، بی باید تمام شده باشه، و خصوصا که میگید بی از عقود لازمه است و کسی هم برای خودش جعل خیار نکرده، چرا اینجا بی واقع نمیشه؟ مگه نمیگید العقود و تابعتون للقصود؟ اینجا جواب داده میشه که ما ضمن این که عقود تابع قصوده یه سلسله شروط ضمنیه هم داریم، اونام مورد قصده ولو به زبان نیاورده باشن، ما یک شروط ضمنیه داریم که اونام تابعتون للقصود. یکی از اون شروط چیه؟ تساوی سوقیه است، یعنی بین سمن و مسمن باید تساوی سوقیه، یعنی از نظر عرف و عقلا در بازار عرفی عقلایی سمن و مسمن باید چه باشن؟
همتراز.
آفرین، همتراز باشن، نه بایه طلب خسارت میکنه برای خودش نه مشتری. مشتری پول داره، خانه نیاز داره، بایه خانه اضافی داره، پول نیاز داره، میخوان مبادله بکنن. در نتیجه عملا قصد اینها این نیست که زیر بار خسارت برن، میخواد اون مقدار که مشتری پول میده به مقدار اون مسمن و مبیع متناسب به دستش بیاد. آی بایه هم اون مبی را که میده به اندازه اون مبی متناسب سمنگیرش بیاد. هدف اینه، اسمشو میگن تساوی سوقیه، یعنی قصدشون این نیست که زیر بار خسارت برن. آدمیزاد به نوعی سود و جوش، خوبش هم نمیخواد بی خود خسارت ببینه، بالاخره زحمت کشیده، پولی به دست آورده، حالا میخواد خونه بخره، میخواد به اندازه‌ای که این پولش میارزه خونه به دستش بیاد، یا این که زحمت کشیده این خونه را ساخته میخواد به اندازه این خونش پول گیرش بیاد. بنابراین اینجا یک شرط ضمنی مقصوده. همچنان که العقود تابعتون للقصود، شروط ضمنیم تابعتون للقصود. پس شما نگید که آقا بعضی وقتا میبینید مثلا معامله عملا پا در هوا میشه، از بین میره، علارغم این که طرفین قصد کرده بودن، قصد جدی هم کرده بودن، عملا معامله پا نمیگیره. پس چرا شما میگید العقود و تابعتون للقصود و این سنین میخوان نقض وارد بکنن؟ جواب داده میشه که نه، همچنان که العقود و تابعتون للقصود، شروط ضمنیه هم چیه؟ در ضمن اون عقود تابع چیه؟ قصود. و الا هیچ آدم عاقلی نمیاد یک خونه 3 میلیاردی را به 1 میلیارد بده. اینو میگن صفی. مگر اینکه یک غرض عقلایی داشته باشه. یک غرض عقلایی. مثلا فرض بفرمایید یک کسی 2-3 تا خونه اضافی داره. میدونه این خونه ای که میفروشم 3 میلیارد میارزه، ولی میبینه حالا یه طلبه ای، یه دانشجوی، یک معلم بیچاره ای 1 میلیارد بیشتر نداره. با این 1 میلیارد هم این به این سادگی نمیتونه خونه بخره. میاد میگه آقا این خونه ای من محضر شما تقدیم میکنم، به 1 میلیارد میفروشم به شما. با اینکه خودش هم میدونه که 2 میلیارد چیه، ارزونتر داره میفروشه. اینجا چیه؟ غرض صفیحانه نداره، میخواد چیه؟ معامله آخرتی بکنین. هیچ اشکالی؟ بله بله دیگه، همینطوری. اگر تخفیف واقعی باشه، آخه تخفیف های امروز این است که دو سه برابر گرانتر قیمت میگذرن، بعد با یه منتی میگن یک درصد مثلا یک برابر چیه تخفیف. این تخفیف های این زمان هم تخفیف های صفیحانه و آبکی است. عقلایی واقعا برای رضای خدا نیست. ولی خب ما این امکانش هست، والا داریم که خدا رحمت کنه یکی از دوستان خونه ای می خرید، اینا رفت گفت فلان یه خونه ای خدا به من رسول، رفتم حضرت معصومه سلام الله علیها توسل کردم، اینا یه آقایی گفت که آقا این خونه من می فروشم به شما، هر مقدار دادی تمام با اسقاط کافه خیارا. تازه فرمود بهش گفتم که خب آقا باید این ثمن معلوم باشه والله معامله دوچار مشکل میشه. میگه گفت چقدر داری؟ اون زمان میگفت 10,000 تومان. گفتم به 10,000 تومان من فروختم، راضیم تمام. در حالی که اون زمان اون خونه حداقل به 70-80,000 میارزی، نه به 10,000. البته دهنتون آب نشان حرف 40 سال 50 سال پیشه. حالا در هر صورت خدمت شما عرض کنم که خب اون زمان خیر و برکت داشت، با این حکومت خوندی ما خیر و برکت برداشتش. حالا شوخی کردم، ما این سنین نیست بالاخره. حالا خدمت شما عرض کنم که این بس حرف خوبی بود. این شروط ضمنیه هم تحت قاعده العقود و تابعتون للقصود چیه؟ گنجانیده شده و هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. خب یکی دو مورد باز پیش میاد که با قاعده العقود و تابعتون للقصود گفتن که به نوعی سازگاری نداره. یکی از اون موارد این هست که اگر بایه و مشتری معامله را انجام دادن، بایه به تو گفت، مشتری اشتری تو گفت، خب ثمره این بیع چیه؟ در همون آن نقل و انتقال صورت میگیره، مبیع از بایه منتقل میشه به چی؟ به مشتری. و ثمن هم از مشتری منتقل میشه به چی؟ به آقای بایه. اون وقت اینجا ما یه قاعده ای داریم که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. تلف مبی قبل از آنی که مشتری قبض بکنه از مال چیه؟ طوری نگاه میکنه دارم ترحم میکنه، بگه مکاسب نخوندی بایه دیگه. ولذا اگر به تو اشتری تو گفته شد، آقای مشتری پولش رو تحویل داد به بایه، گفت که حالا یه 2-3 ساعت دیگه 7-8 ساعت دیگه میاد تشریف بیار و مبی را ببر. در هم نفش ساعت مبی تلف شد. مثلا خونه یه دفعه ریزش کرد و ویران شد. ویرانش زمین یا هر چیزی. یا اسبی بود، استری بود، افتاد، مرد. ماشین پژوی بود و آتش گرفت. عجیب کی میره؟ عجیب بایه. با اینکه نقل و انتقال منتقل کرده به مشتری. خب الوقود و تابعتون للوصول مگه نیست؟ عقد بی واقع شده، مبی مال مشتری است و سمن مال بایه. چرا عجیب مشتری باید بره؟ باشه، قبض نکرده، ولی ملک کیه؟ گوش کنید، یه ثواب داره، گوش کنید. حرف خوبی میخواد زده بشه. یعنی برخی از فقها ها رحمت الله تعالی علیه مطمئن انصافا زحمت کشیدن. اینجا بعضی ها گفتن این بر خلاف العقود و تابعتون للقصوده. جواب داده شده به این. دو تا جواب داده شده. یک جواب این است که آقا العقود و تابعتون للقصود یه قاعده کلیست، ممکنه تخصیص بخوره. اینجا اگر روایتی در این بین باشه، خب روایت از امام معصوم بیاد بفرماید که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، ما بیان امام معصوم رو چشم ماست، دلیل در نتیجه میگیم بله اینجا العقود و تابعتون للقصود محترمه، اما عجیب مشتری نمیرین، عجیب چی؟ بایعه میره. به همین دلیل، یه دلیل تعبدیست، تمام شد. اما اگر نسین روایتی نداشته باشیم، بحث تعبد نباشه، بحث تعبد نباشه، ما این را با قاعده درست میکنیم که خلاف العقود و تابعتون للقصود نباشه. چطور میتونیم درست کنیم؟ این چنین میتونیم درست کنیم که در بی حدوثاً و بقاءاً قصدی که بایع و مشتری داره، عرف و عقلا میگه که باید از اول این بیع تا آخر باید این ثمن مثمن قابلیت اخذ و اعطا درش باشه، قابلیت اخذ و اعطا داشته باشه. یعنی آقای بایع قابلیت داشته باشه که ثمنش رو اخذ بکنه و مبی را اعطا کنه. آقای مشتری هم همین مسئله را، ثمن را قابلیت داشته باشه به بایع تحویل بده و مبی را از بایع چیه؟ تحویل بگیره. عرف و عقلا در بیع چنین چیزی رو قبول دارن که اون چی که بیع را کاملا ثابت و استوار نگه می‌داره، حدوثاً و بقاءاً برای بایع اخذ و اعطا باشه، ممکن باشه، هم حدوثاً و هم بقاءاً. حدوثاً بوده، حالا بقاءاً مشتری رفته میاد مبی را تحویل بگیره از بایع، مبی تلف شده، خب بقاءاً عملاً این چیه؟ انجام نشده. در نتیجه یک آن قبل از تلف شدن مبی عملاً این بی منحل میشه، عملاً این بی منحل میشه، در نتیجه از جیب آقای بایع میره. بله منتقل شده بود به مشتری، ولی بقاءً شرط داشت. بقاءً شرطش این بود که تا مشتری اومد تحویل بگیره، بایع بگه بفرمایید این مبی مال شماست. حالا اینو نمیتونه بگه. تلف شده در حین یک آنی قبل از تلف، عملا بی منحل میشه، موضوعا منتفی میشه و موضوعا منتفی شد، منتقل میشه به ملکیت بایع. در نتیجه این هیچ گونه با العقود و تابعتون للقصود منافات نداره. چرا؟ چون العقود و تابعتون للقصود در نظر عرف و عقلا تا آخرین لحظه اخذ و اعطا باید چه باشه؟ مقدور باشه، عملی باشه. اینجا عملی نشده. خیلی حرف حکیمانه است، انصافا حرف آفرین. اون تعریف سر جای خودش، اصلا اینم هیچ مخالف اون نیست، هیچ استقاقی با اون نداره این تعریف. یعنی عرف و قلام میگن که العقود و تابعتون للقصود، میگن بله یکی از شاخ و برگه های العقود و تابعتون للقصود این است که حدوثاً و بقاءاً بایه و مشتری برای تحویل ثمن و تحویل گرفتن مثمن باید چه باشن؟ براشون قابلیت داشته باشه ثمن و مثمن را تحویل دادن و تحویل گرفتن. اینجا عملاً با تلف شدن مبین قابلیت از بین میره. قابلیتی از بین رفت یعنی عملاً آنی برمیگرده به ملک آقای بایه و از جیب بایه میره. ولذا اگر روایت تعبدی هم نداشته باشیم قاعدتاً ما میتونیم از العقود و تابعتون للقصود دفاع بکنیم. خیلی حرف حکیمانه ای هست. خوب لطف فرماید اینو بعداً به قول مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه در درس میفرمود که اگر مسئله شیر هضم باشه میفهمید و لذت میبرید، خوب اگر جا بیفته مطلب. این یکی این مورده. مورد دوم که خواستن العقود و تابعتون للقصود را بگن به اصطلاح نقض میشه اینها، این مسئله است که حتما در مکاسب خاطر شریفتون هست که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. تلف در زمانی که مبی تلف بشه از جیب کی میره؟ ممن لا خیار له میره. پس اگر چنانچه مثلا من از آقای زید خونه را خریدم، مونتا گفتم آقای زید این خونه را بفرمایید 3 میلیارد پول تو دادم، اما من متوجه باشی یک ماه خیار فصل دارم، بعد گلایه نکنیشون میگه میپذرم اب نداره. در طول این یک ماه این خونه یه دفعه نشست کرد و ویران شد. العقود و تابعتون للقصود میگه به تو این اشتره تو باعث شده 3 میلیارد من منتقل شده ملک بایه شده و خانه هم از آقای بایه منتقل شده به چی؟ به من که من مالکم. چرا از زیب حالا بایه میره؟ مگه ملک من نیست؟ خب ملک منه، چرا از زیب بایه بره؟ اینجا میگیم بله، یا از راه تعبد را حل میکنیم. اگر امام معصوم بفرماید تلف المبیع قبل قبضه ممن لا خیار له، تازه فرمودیم خب بیان امام است و تعبدم میپذیریم و العقود و تابعتون للقصود بفرماید تخصیص میخوره، تغییر میخوره، مشکلی نداریم. اما اگر نه دلیل تعبدی نداشته باشیم، چنین روایتی نداشته باشیم، یا روایت از در سند مخدوش باشه، قابل قبول نباشه، با بیان حکیمانه طبق قاعده میتونیم اینو حل کنیم. اون حلش چیه؟ مشتری برای چه برای خودش یک ماه خیار فصل قرار داده؟ برای اینکه بره فکر کنه، بره تأمل بکنه، آیا مصلحت من در این است که 3 میلیاردی که دادم این خانه را بخرم یا مصلحت من در این نیست؟ بره فکر بکنه خودش یا مشورت بکنه با این و آن، در نتیجه از اول العقود و تابعتون للقصود به این اختیار را داده که تا یک ماه که شما خیار فسخ داری العقود و تابعتون للقصود میتونه تصمیم بگیری معامله را به هم بزنی. اگر یک ماه تمام شد العقود و تابعتون للقصود دیگه شما باید بپذیری، تمام شد دیگه وقته. اما اگر نه روز 28 بود، تازه من فکر میخواستم بکنم به تصمیم نهایی بگیرم، خونه ویران شد، خب این العقود و تابعتون للقصود با این به اصطلاح شرط من وارد معامله شدم که یک ماه مجال تجدید نظر داشته باشم، مجال تجدید نظر داشته باشم. حالا میخوام خونه را بگیرم، خونه ویران شده، آقای بایه نمیتونه اعطا بکنه به من مبی را در مقابل 3 میلیاردی که دادم. العقود و تابعتون للقصود میگه خب از جیب شما باید بره آقای بایه، چرا تون این یک ماه را برای چه؟ برای خودش به اصطلاح خیار فسخ قرار داده، برای اینکه تصمیم نهایی را بگیره که آیا مصلحت من هست یا مصلحت من نیست، پس از اول چنین قصدی بوده در نتیجه از جیب شما باید بره. حرف بسیار خوبیه. در نتیجه از جیب آقای بایه رفتن هیچ گونه منافات با العقود و تابعتون للوصول نداره، چون عرف و عقلا به این با این العقود و تابعتون للوصول به نفع مشتری قضاوت میکنه. میگه این آقای مشتری در طول یک ماه میتونه تجدید نظر بکنه. العقود و تابعتون للوصول همین رو میگه. حرف باید بسیار حکیمانه و به اصطلاح ارزشمندی هست. پس بنابراین العقود و تابعتون للوصول به ما میگه باید سمن و مسمن قابلیت تحویل دادن و تحویل گرفتن را تا آخر لحظه داشته باشه. خوبی نداره العقود و تابعتون للوصول، اینجا هیچ گونه دچار مشکل نمیشه. نمیدونم تونستم مطلب رو محضرتون عرض بکنم یا نه. خواهش میکنم که به نظر من این بسیار حرف حکیمانه است که برخی از فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم زحمت کشیدن و واقعا ارزشمنده که خدا اونها رو با محمد و آل محمد محشور بکنه، قدرشناسش باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.